أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 49. بعد از اینکه حضرت یوسف خواب رو تعبیر کرد، خوابی بود که 2 تا 7 سال براتون داره به وجود میاد. 7 سال اول فراوانی، 7 سال دوم قحطی. این تا اینجا خواب بود. ادامش جناب یوسف داره یه چیز دیگر میگه، میگه بعد این 14 سال، سال 15 دیگه نه بارون میاد و اضافه داره. میگه این اضافه یه تعبیر، گفتم اون تلطف در جوابه که کاری به تعبیر نداره دیگه. تو خواب نگفتست بعد از 14 سال چی میشه، ساکته. اما جناب یوسف بعدش هم توضیح داد، گفت ثم یأتی من بعد ذلک آمن، سپس بعد از اون 2 تا 7 سال سالی میاد، فیه یغاث الناس. یغاث رو 2 جور معنا کرده، یکی یغاث کلمه قوس گرفتن که فریاد رسی، فیه یغاث الناس یعنی به فریاد مردم میرسن، چون 7 سال قحطی بوده نمیتونستن به فریادشون برسن، فریاد میزدن کسی نمیتونست گندم بهشون بده. اما سال 15 فیه یغاث الناس یعنی به فریادشون میرسن دیگه، فراوانی میشه. بعضی هم گفتن یغاث از کلمه قیسه به معنی بارانه، باران نرم و ریزی که میاد خیلی پربرکت، نه اون بارانه درشتی که مطرگاهی بهش گفته میشه با تاک میاد. خود درشت و زخیم بودن لفظ دارد و معنیش هم داره. بارانه درشتگاهی دیدیش که کوفه ها رو از بین میبره و برای زراعت ها ضرر هم داره. نه غیث میاد که حالا غیث هم با غوث اینا از یه خانواده است. غیث منه باران، اما بارانی که دارد به فریادت میرسه یعنی مفید است برات، مثل همون غوث اینه. اما خب آیه رو گاهی یغاث الناس معنا کردن که سال 15 هم بارانهای نافع می آید. و فیه یعصرون، تو سال 15 هم آب می گیرن، آب میوه ها رو می گیرن، یعنی اون قدر میوه ها فراوان میشه که به جایی که خود میوه ها رو بخورن دیگه آبش هم میگیرن، چون عصر و نیفه شردنه و وقتی که میوه ها دانه ها زیاد باشد میدونید که آب میوه رو میگیرن، دانه ها رو مثلا روغنش رو میگیرن، مال وقتای فراوانیه. حضرت یوسف میگه تو سال 15 هم شروع میکنن خلاصه عصاری میکنن. این هم خب راجع به این آیه شریفه عرض کردم. سال 15 به بعد دیگه تو خواب ملک نبود، اما جناب یوسف علیه السلام داره مطرح میکنه. این مطرح کردن چند تا فایده داره. یک پیشبینیه، البته پیشگویی بگیم، داره میگوید و با استراحت میگه همچین چیز اتفاق میفتد. ولی تو خواب ساکته، اما حضرت یوسف علیه السلام داره پیشگویی میکنه. به دنبال این پیشگویی اطلاع رسانیه، به دنبال اطلاع رسانی آرامشه، یعنی درسته 7 سال قبلش سختی بوده اما نه این دوام نداره، بدونید آرامش میشد. خود این خبر دادن مهمه، مثل که من الان به جا میگم این آل سعود در ماه رمضان یه مشکلی براشون پیش میان، میگم بله انشاءالله پیش میاد، نگرانشون نباشی. خب این خودش اینه، یعنی اگر حالا تا چند ماه آینده یه مقدار هی خبری نشد، این همه نفرینشون میکنم، گفت پس چی شد؟ میگم عجله نکن، صبر خدا خیلی زیاد، یه چند ماه خدا مهلتش میده، اما مارزو که میرسه خلاصه عذابی رو بهشون نازل میکن. پس این اطلاع رسانی خودش یه نوع پیشگویی آرامش میده به مردم. پیشبینی آب و هوا هم هست که امروزه دیدید دیگه پیشگویی میکنن، پیشبینی میکنن برای اینکه مردم یا کنار رودخانه نباشن. خب این هم یه نکته است که امروزه الان خیلی ازش استفاده میکنن که بدونن آینده چی میشه، خودشون از قبل آماده بکنن. در ضمن حضرت یوسف علیه السلام اینا رو میگه، ما میفهمیم اینا کار دولته، یعنی به مردم نمیتونیم بگیم کار رو بکنیم، دولت هست که حکومت باید تدبیر بکنه برای کار مردم و تدبیرش اینه که بدون دو تا هفت سال که هست یه پیشگویی حضرت یوسف میکنه تا اون دولت اون ملک بیان اعمال بکنه و بدونه بعد از هفت سال دوم یعنی سال پونزده هم چی میشه. لذا تو این هفت سال اول تا میتونی گندم ها را ذخیره بکنی، یه مقدار کمیش رو با قناعت مصرف بکنی، اما بدونی هفت سال دوم قحطیه. این کار دولته. تو این هفت سال اول دولت باید گندم از مردم بخره، خریداری خیلی مهمه، به مردم که نمیتونی که ذخیره سازی بکنی، که دولت باید بخره تا بعد یک سال به همه تقسیم میکنه، ولی بعضی ها احتکار میکنند و این مشکلات که گاهی پیش میاد. دولت باید برنامه ریزی بکنه. یکی از برنامه ریزیاش قلیلا ما تأکلونه، این قلیلا اشاره به قناعت بود دیگه، یعنی ریخت و پاش نکنی، نگید تو هفت سال اول خیلی از هم تو بپاشی. و اون بحث اقتصاد مقاومتی که جلسه قبل اشاره کردم، گفتم انسان این آیاتو میشه دازش، یعنی اقتصاد شما باید مقاوم باشه، یعنی تو هفت سال دوم یک قحطی شد نپاشد اقتصاد شما به هم، یه مقدار پول نفت میاد پایین یا میدید میریزد به هم. بورس همین دیشب دیدی تو اخبارش میگفت که دارن نگرانن که چرا داره دهی سطحش میاد پایین. این معلوم اقتصاد ما متکی به بحث نفت و یکم به دولت شده. رهبر مازارم از چند سال دیگه دارن میگن، میگن اقتصاد خودتونو از این دوتا اتکا بکشید بیرون تا بشه مقاوم، ولی اگه به نفت متکی کردید دشمنان ما میان این نفت رو کم زیادش میکنن قیمت شد تا ما ضربه ببینیم. ما باید خودمون بکشیم کنار از بحث نفت. یکم از دولتی بودن اقتصاد، میگن نکنی همه کار بخواد دولت عهده دار بشه، خب دولت یه مقدار کم و زیاد توش میشه دوره مردم آسیب نه، اما اگه دست مردم باشه پشتوانش محکم میشه. همچنین از این آیه ما میفهمیم که ان مع العسر یسرین. چرا؟ چون العسر الف لام سرش العسر دوم الف لام داره که عهد ذکریه، برای عسر دوم تکرار عسر اوله و یه عسر بیشتر نیست، اما یوس الف لام نداره، لذا دو بار آیه که میاد یعنی دو تا یسره. بدونید لذا حضرت یوسف داره میگوید که این سختی هفت سال دوم نه دوام نداره، بدونید بعد آسانی میاد و مشکلاتی که برطرف میشه. و نکته یه بحث مهمی که از این آیات هست امید دادنه، که الانم رهبر مازن هی تکرار میکنن، میگن به جوان به مردم امید بدید. قشنگ ما تو جامعه دیدیم اینه که نامیدن همش حرف زشتی و نبود و گرونی ها، وقتی میشینید پهلوز درد و دلشو میشنوید نه اصلا یک کلمه الحمدلله تو درنش نیست. اینا حالت های نامه تو زندگیش اینا خیلی مشکل داره، یعنی تو خونش هم که میرد همینطوره، مریض احوال هم هست، نشاط هم نداره و همش که ببینیم دیگران چی میگن، شب میشینه پا ماهواره میند خارجی ها چی میگن، یه آدم های اینطوری. اما وقتی امید داشت کاری به اونا نداره. یعنی استاد دانشگاه هم هستم، اما لفظ خارجی به کار میبرم. من داشتم خودکاره نگاه میکردم، یه کلمه فارسی روش نیست. این عقدای حقارت اسم ما داریم که افرادی میرن این برای ما خیال میکنه که مثلا ما چیم، که بعد به بند خدایی گفتم، گفتم هر وقت انگلستان خودکار زد و فارسی روش نوشت شما هم خودکار بزن انگلیسی روش بنویسید. و اینا اون روزو شما نخواهید دید، انگلیسی ها اونقدر خبیثند و خودمحورند و متکبر که تو تمام کاراشون ولو بر خلاف کل دنیا هم باشه، حالا ماشیناشو ببینید انو رانندش دستی راست میشه، ولو از کل دنیا ماشین صادرات داره به انگلیس، میره تو انگلیس، شما اینا دست از کارشون برمی‌داره. همین معیار مترشون، همون مایله. و یه چیزی از خودشون من دراره در میارن برخلاف کل دنیا، صفر هم روش وایساده. یادمان اینطوری است. چند وقت پیش، دو سه سال پیش من تو خبر داشت میگفت، میگفت اخیراً صدا سیمای انگلستان اجازه داده است 18 تا کلمه غیر انگلیسی رو تو برنامه‌شون بیان بکنن. چون من از این خبر تازه فهمدم اینا چقدر خبیثن که حتی اجازه نمیدن دنیای امروز که این همه بالاخره الفاظ تو کشور خود انگلیس هم رایج شده، اما صدا سیماش نمیذاره بگه، اجازه پخشش نداره. که یکیش همین لفظ امام هست که میبینه حتی بر حضرت امام نمیگن امام، ای میگن آیت الله. در خلاف عرف دیپلماتیک هم هست. عرف چی میگه؟ میگه شما حق نداری که عنوانی کسی عوض بکنی. این عرفه دیگه تو جامعه. یعنی این کسی دکتر باشه ولی تو کشور دیگه من حق دارم غیر دکتر صداش بزنم؟ مثلا رفتی با من نداره که اون دکتر راشه گرفت، من باید با عنوان صداش بزنم. اما اینا اینقدر خبیثن که عنوانی که مربوط به حوزه است و حوزه لفظ امام رو بر حضرت امام انتخاب کرده، اونا نمیگن اینا. چرا؟ میگن این یه گفته امام، امام یعنی پیشوا، و میفته تو ذهن بقیه که باید پس اقتدا کنند. رو خباستشون اینا هست که حتی عرف رو به هم میزنن. و البته دولت ما هم بی عرضه هست، یعنی من اگه جا دولت بودم فوری سفیرشون هم احضار میکردن، میگفتن چرا این کار رو داری میکنی، شما حق ندارید لفظ عوضش بکنید. یه بار که سفیرشون احضار کردن گفتن قانون ما اینه، شما حق ندارید، به شما چه مربوط که آیت الله یا حجت الاسلامه، شما حق ندارید اسمی که عوض بکنید. بذار دولت ما میتونه این کار رو بکنه، متاسفانه هی کوتاه میان و هیچ آدم این دارن تونه کار خودشون میکنه، شیطنتشون هم میکنه. و نکته آخری که میخوام راجع به این آیات عرض کنم، علم اقتصاد زیر بنای قدرت اقتصاد. یعنی اگه میخوام اقتصاد ما قوی باشه، این قوی و قدرت زیر بنای جور علمه. یعنی باید بدانیم کار مهندسی کشاورزی رو باید تقویت کنیم که چطور بتونیم از یه هکتار سه برابر بتونیم درو بکنیم. فوت و فنش علمه. یه ماشین درست میکنیم برای درو کردن تو کشاورزی، این علمه. این شما میگید قدرته، بله قدرته، اما زیر بناش علمه. اگه علم نداشت که ماشین اختراع نمیکردیم. پس اینو بدونید، قدرت اقتصادی اگه میخوایم پیدا بکنیم آخرش زیر بناش علمه. این که رهبر معظم هی تاکید رو علم میکنن، میگن باور کنید خودتون رو، بگید میتوانید، به دانشگاهی میگن به خصوص، میگن میتونید برید جلو. اینقدر این نگاه نکنید غربی ها چی میگن، هی الفاظ انگلیسی تو زبانتون جاری باشه. یه بار من خدمتشون بودم، چند تا رؤسای دانشگاه اومده بودن پیششون، وقت اول گزارش میخواستن بدن، بعد آقا میخواستن تذکر بشون بدن. وقتی تو گزارش که داشتون داد ما هم داشتیم گوش میکردیم، به چند تا لغت انگلیسی به کار بود. این کاری که عادی هم شده است براشون. بعد ایشون وقتی داشتن تذکرشون دادن، اولین جمله که بهشون گفتن، گفتن چرا از لغت خارج استفاده میکن، اگه ما چی کم داریم؟ هی به اینا پر و بال میدادن. بابا شما خودتون چیز دارید، میتونید، اینقدر نگاهتون به اون نباشه. و انگلیسی ها با این خباستشون نفوذ کردن تو کله های ما ها، که میگه باید نمونا چی میگه. شما اگه فکر کنید خیلی چیزها میفهمید. تو بسته هسته ای این کارا شد زمانی که ما با چین قرارداد بستیم که بیاد نیروگاه ما را 10 ساله تمام بکنه. این مال حدود 12 سال پیش ها. تا قرار داده بستن آمریکایی اومدن به چینی ها فشار آوردن که حق نداری کارو بکن. اونا دشمن ما اصلا نمیخواستن. دانشمندان ما یهو ناراحت شدن، رفتن پیش رهبر انقلاب گفتن یه همچین قصه ایست. ایشون یه فکری کردن و به ذهنشون الهام شد، الهام الهی است. یه مطلب بهشون گفتن بلند شید برید خودتون فکر کنید توکل به خدا، خودتون شروع کنید نیروها رو بسازید. خداشون گفتند، خود دانشمند گفتند وقتی که آقا اینا به ما گفتند ما باور نمی کردیم که بتوانیم. گفتیم آقا حالا یه چیزی گفتند، اما بلند شدیم با ناباوری رفتیم. شاید هم انکارم می کردیم، گفتیم آقا چی میگه مگه میشه، اما گفتند همچی رفتیم شروع کردیم، هی ذهنمون باز شد و چیزایی رو فهمیدیم که نیروگاهی که باید 10 ساله اون به ما تحویل میداد ما 2 ساله به تمام فناوریش رسیدیم. که دبیرکل سازمان ملل وقتی شنید که ایران به تمام فناوریش رسید خودش گفت من میدونم ایرانی دروغ میگن. بعد که اومد ایران دید برگشت گفت نه ایران رسیده به تمام فناوریش. و یاد کنم از شهید تهرانی مقدم که اشرامی که از شخصیت‌های بزرگ کشور ما بود، ایشون گفت یکی از فرمولای موشکارا که خیلی پیچیده بود، هرچی من فکرم چیز به ذهنم نرسید که این فرمولش چیه. آخر رفتم مشهد، گفتم میرم خدمت امام رضا علیه السلام. یعنی خود باوری اینه. گفت رفتم تو حرم نشستم به امام رضا گریه کردم، التماس کردم، گفتم آقا برای پیش رفت کشور من اینو میخوام. این فرمولش همونجا تو حرم یه فرمول به ذهنم الهام شد، فوری قلم کاغذ دار بردم فرمول نوشتم که یادم نره. بعد مادم تهران رفتم محیط کار تا نشستم در فرمول درست رو همونه. این هاست که اگر باور کردیم خودمون رو اینطوری پیش رفتن میشه. صلی الله علیه و سلم.